در انتظارم برد هجرت صبر و قرارم جد ظهورت ای گل زهرا.
اعوذ بالله من همزات شیاطین و اعوذ بالله رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. واحد آموزشی ششم عنوانش هست بایسته های انتظار. بعد از اینکه در واحدهای آموزشی قبل از پیشینه تاریخی انتظار، مفهوم و حقیقت انتظار، ضرورت انتظار، ابعاد انتظار و ریشه های انتظار بحث کردیم، امروز نوبت این میرسه به اینکه ببینیم چه کارهایی رو لازم است منتظران در مد نظر خودشون بگیرن و وظیفه منتظران در حقیقت چیست و چه گامهایی رو باید بردارن تا رضایت خدا و رسول و امام زمانشون رو به همراه داشته باشه. بنده چند گام رو به عنوان آنچه که از مهمترین گام ها هست مطرح میکنم و این به این معنا نیست که تمام وظایف منتظران در همین گام ها خلاصه میشه، بلکه ما از اهم گام ها داریم بحث میکنیم. گام اول و قدم اول برای رسیدن به حقیقت انتظار و اینکه از منتظران واقعی قرار بگیریم مسئله ایست که تحت عنوان درک انتظار ازش بحث میکنیم. منظور ما در این مرحله اینه که بدونیم و برسیم به این نقطه که امام زمان رو برای چی میخواهیم و این گام شاید اساسی ترین گام برای برداشتن گامهای بعدیه. گام اول رو اگر خوب برداریم طبیعتا گام های بعد هم خیلی صحیح و مناسب برداشته خواهد شد. و این نکته خیلی ضروری و اساسی است که ما امام زمان رو برای چه میخواهیم. آیا هر موقعی مریض شدیم باید به دنبال امام زمان بگردیم، مشکلی تو زندگیمون پیدا شد بریم دنبال امام زمان؟ آیا این تنزل دادن و پایین آوردن مقام و شخصیت امام زمان نیست؟ آیا اگر در راه تحصیلمون، در راه معاشمون، در راه موارد دنیاییمون مشکل پیدا کردیم باید بریم در خانه امام زمان جمع کردن سری بزنیم در نمازهامون به یاد او باشیم یا نه؟ مسئله چیز دیگری است. این رو من بارها تذکر دادم. این جمله‌ای که ما داریم عرض می‌کنیم به این معنا نیست که نریم این چیزها رو از امام زمان بخوایم. من می‌خوام بگم که هدف و کار و مسئولیت اصلی امام زمان این نیست، فقط این نیست. و الا خودشون فرمودن نمک طعامتون رو هم از ما بخواید، ریسترین چیزها رو هم باید از اونها خواست. اونها متولی امور جهان هستند. به وسیله اونها رزق خود تقسیم میشه، بله، اما به این حد قناعت کردن و در همین حد امام رو پایین آوردن بی احترامی به امام هست و از او چیزی رو خواستن که کمه. برای پیشترها اونها، برای هدایت ما، برای باز کردن اون بندهایی که ما به خودمون بستیم، یزع عنهم اثرهم و اقلال التي كانت عليهم، اون اقلال و اون زنجیرها و اون بندهایی که هر انسانی به خودش بسته و نمیذاره او حرکت کنه، پرواز کنه، اینا رو اونا اومدن اینها رو باز کنن، این گره ها رو گشایش کنن، باز کنن. بنابراین اولین مرحله اینه که ما امام زمان رو برای چی میخوایم و چه ضرورتی برای احتیاجی به اونها هست. در کتاب شریف اصول کافی و بیشتر متون روایی ما با روایات بسیاری داریم در باب این که به عنوان باب الاضطرار الی الحجه، اضطرار به حجت هست، نه اینکه حالا بگیم حتی از نیازم بالاتره، اضطرار است. نمیشه بدون امام زمان زندگی کرد. اونی که میخواد پرواز کند، اونی که میخواد حرکت کنه، اونی که میخواد روش کنه، نمیتواند زندگی واقعی و حیات واقعی منوط به وجود و ارتباط با امام زمان هست. در روایتی داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که طوبی للصابرین فی غیبته، خوشا به حال آنان که صبر میکنن در غیبت امام زمان. بعد من کاری ندارم به این قسمت اولش، بعد توصیفی که میفرمان از منتظران، میفرماین اینها کسانی هستن خدا تو قرآن توصیفشون کرده، فرموده الذین یؤمنون بالغیب، اینا کسانی هستن که ایمان به غیب دارن. من میخوام اینجا یک کمی تأمل کنیم روی مسئله ایمان. ایمان رو یه موقع به معنای دانستن و باور میدونیم، این که من بدانم خدایی هست، پیغمبری هست، رسولی هست، اما در واقع معنای واقع ایمان یه مقدار گسترده تر از اینه. ایمان دو تا عنصر داره، هم دانستن، هم علم و آگاهی، و هم عشق و محبت و احساس. این دو میشه ایمان، یعنی هم دانستن و هم عشق و محبت و ایمان، این دوتا به هم دیگه و مکمل هم دیگه میشن و ایمان و گرایش رو، معنای فارسی ایمان به معنای گرایشه. بخوام خیلی خودمونی تم بگیم، ایمان یعنی خواستن، یعنی دوست داشتن، یعنی علاقه شدید به چیزی داشتن. خود قرآن هم میفرما الذین آمنوا اشد حبا لله، این عشق شدید به خدا و رسول و امام اگر شکل گرفت، این میشه همونی که پیامبر فرمود مؤمنون صفاتشون توصیف میکنه، قرآن خدا اینا رو توصیف میکنه که ایمان به غیب دارن. از مصادیق غیب یکیش خداست، یکیش ملائکه هست، یکیش هم امام زمان. توی ذیل همین آیه تفسیرهایی که صورت گرفته گفتن یکی از مصادیق این غیب امام زمانه. یعنی چی؟ یعنی مؤمن منتظران کسانی هستن که عاشق و محب و بالاتر اضطرار و مستر به خدا و امام زمان و رسول و امام زمان هستن. خود قرآن هم می فهمه یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما نیازمند به خدا هستید، نمیتونید بدون خدا زندگی کنید، شما نیازمند به رسول هستید، شما نیازمند به امام زمان هستید. پس گام اول و قدم اول برای رسیدن به مقام منتظر و برای اینکه وظیفه خودمون رو خوب انجام بدیم اینه که درک انتظار رو داشته باشیم، بدونیم امام زمان رو برای چی میخواییم و چه نیاز و چه ضرورتی به امام زمان هست. یه مثالی بزنم خدمت عزیزان. ما یه موقع میدونیم توی این خونه آب هست، توی به اصطلاح مرکز آب هست، ولی من تشنه نیستم. خب میدونم آب هست، منم تشنه سراغ آب نمیرم چون تشنه هم نیست. اگه ایمان به معنی همه دانستن بدونه، خب خدا هست، پیغمبر هم هست، امام هم هست، میدونم هم هست، ولی وقتی تشنه نیستم سراغشون نمیرم. اما اگر تشنه شدم، حتی اگر آب جلوی چشم من نباشه، از زیر زمین آب رو میکشم بیرون و ازش استفاده میکنم. به قول اون شاعر میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پس. این منظور من تو این گام اول اینه که باید تشنگیه رو به دست آورد. این که چه ضرورتی و چه احتیاجی به امام زمان هست. استاد ما میفرمود که میشه بدون آب چند روز زنده موند، میشه بدون اکسیژن چند دقیقه زنده موند، اما توی این نگاه انسانی که به امام زمان استقرار پیدا کنه نمیتواند یک ثانیه بدون امام زمان، بدون خدا، بدون پیغمبر، بدون امام زمانش نمیدونه چگونه یک ثانیه زندگیشو بگذرونه، چون میفهمه که جهان قانونمند توی دنیای داره زندگی میکنه که همه حساب کتاب داره، لذا یه ثانیه اشتباه او کل او را مسیر دور میکنه، لذا یک ثانیه هم نمیتونه بدون امام زمان زندگی کنه. این گام اول خیلی گام مهمیه، خیلی ضرورت داره که آدم بفهمه چه ضرورتی و چه نیازی به امام زمان داره. اگر فهمید تو میره پیداش میکنه. در روایات هم داریم که اگر شما به اندازه یک چیز گم، یک شیء گم شده دنبال امام زمان میگشتی پیداش میکردی. این همین معنا رو داره میرسونه، یعنی ما بفهمیم که یک گم شده ای داریم، یک سری خلعی تو زندگیمون هست، تا مادامی که این خلع رو احساس نکنیم، مادامی که این کمبود رو احساس نکنیم دنبال امام زمان نخواهیم و پیداش هم نخواهیم کرد. اما اگر گم شده رو احساس کردی، خلع رو احساس کردی، یقیناً به امام زمان خواهی رسید، او رو پیدا خواهی کرد. نه اینکه پیدای دیداری، نه، پیدایی که باهاش ارتباط برقرار کنی، با او حرف بزنی، با او حالت تأثیر و تأثیر پیدا کنی. و این مشکل حل نمیشه مگر اینکه گفتم این احساس خلأ در ما به وجود بیاد. بخوام اگر مقدار مطلب رو واضح تر کنیم، همه حتما تو خانوادتون و تو خانوادمون این احساس رو داشتیم، با یکی که معنوس بودیم، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، یه موقع بنابر مثلا مسافرت، حجی، عمره، عتباتی، جایی پیش اومده، یه مدت فکر با اینایی که معنوس بودیم رفتن مسافرت، تو خونه نبودن، انسان چگونه خلع اونها رو احساس میکنه؟ خب چون باش معنوس بوده، چون مثلا نیاز به او رو احساس میکرده، بعد حالا که نیست خلعش رو احساس میکنه. ما اگر میبینیم بدون تعارف رو در واسی، اگر میبینیم که تو زندگیمون بدون امام زمان خلعی احساس میکنیم، ما منتظر نیستیم، ما ازن امام زمانمون نشناختیم و اصلا ضرورت او رو نیافتیم، در نتیجه هیچ خلعی احساس نمیشه. پس گام اول و قدم اول برای این که ما وظیفه خودمون رو در رابطه با انتظار انجام بدیم اینه که درک کنیم امام زمان رو برای چی میخوایم، این خلع رو تو زندگیمون احساس کنیم. اگر شناختیم امام زمان رو، خلعش رو هم احساس میکنیم، نیاز به او رو احساس کردیم، او رو پیدا خواهیم کرد. به اندازه یک چیز گم شده اگه دنبال امام زمان میگشتیم پیداش میکردیم. مهم اینه که این بفهمیم این گم شده رو داریم، ما هنوز اینو نفهمیدیم. استاد ما وقتی این مسئله رو برای ما توضیح میداد مثالی زد که قطعاً من هنوزم یادمه، با اینکه سالها میگذره از اون مثالی که استاد برای ما زد، ولی خوب قضیه رو ملموس میکنه. ایشون میفرمود که ما چند سال پیش رفته بودیم برای زیارت امام رضا علیه السلام، کفشداری ها خیلی شلوغ بود وقتی وارد شد، روز اول که وارد شدیم، بعد دیدیم که کفش های ما هم که خیلی ارزش نداره، گذاشتیم بغل یه ستونی، گفتیم حالا اگرم بردنش که ارزش نداره، ولی کسی اینو نمیبره، لذا گذاشتیم رفتیم زیارت کردیم، برگشتیم اون کفش هامون نیست، بردن. میگه حالا به یه صورت بود که کفشی تهیه کردیم رفتیم منزل. 10 روز مشهد بودیم، هر روز که می اومدم از اون ستون، از کنار اون ستون رد بشم، ناخودآگاه چشمم می افتاد به اونجا که ببینه آیا کفشم پیدا شده یا نه، با این که ارزشی نداشت، اما چون گم شده ای داشتم دنبالش می گشتم. ده روز اینطوری بود. من این جریان رو توی یکی دانشگاه دعوت بودم برای سخنرانی، تعریف کردم، یه دانشجوی آمد گفت جناب استاد من هم یه همچین مسئله برام رخ داده. گفتم چطور؟ گفت من موقعی که آمدم دانشگاه ثبت نام کنم، یه چک مسافرتی تو جیبم بود و تو ایستگاه اتوبوس وایساده بودم، کما اینکه گویین که بلیط می‌خواستم در بیارم، این چک افتاده بود و من متوجه نشده بودم، گم شد. روز اول دانشگاه قضیه اتفاق افتاد. الان 4 سال دارم میام دانشگاه، هر روز که از کنار ایستگاه اتوبوس رد میشم نگاه میکنم ببینم چکه پیدا میشه یا نه. تا گم شده ای رو احساس نکنیم دنبالش نخواهیم رفت. اگر این خلأ رو، این گم شده رو احساسش کردیم، یقینا دنبالش. او وقت اگر بفهمیم خلأ داریم، دیگه صبح تو نماز صبحمون یاد امام زمانیم، تو کارهای عادیمون یاد امام زمان هستیم، توی شب که میخوایم به رخت خواب بریم بخوابیم استراحت کنیم، باز هم به یاد امام زمان هستیم. نمیشه دیگه. وقتی که من این گم شده رو احساس کنم، همه جا تک تک سلول های من اون رو فریاد میزنه، نیاز به اون رو احساس کرده باشیم. لذا رو همین نگاهه که سید ابن طاووس در سفارش هایی که به فرزندش میکنه میگه اگه حتی میخوای صدقه بدی، اول مولا امام زمان صدقه بده، چون این باعث میشه که توجه امام زمان به سمت تو جلب بشه. درست امام زمان رحمتا للعالمین هست، توجهش به همه ما هست، اما این عشق دو طرفه باید باشه. تا که وقتی که من خودم به قفلت بزنم، از خیلی از جرقه هایی که دو زندگیم زده شده به اونها دقت نکنم، طبیعتا این نگاه عطوفت آمیز امام زمان هم از ما برداشته خواهد شد، قفلت های مکرر ما رو محروم خواهد کرد. بنابراین دو همین نگاه هست که سید ابن طاووس اینگونه به فرزندش نصیحت میکنه که تو حتی اگر در موقع صدقه دادن که برای خودت صدقه بدی، اول برای امام زمان صدقه بده. این احساس، این کمبود، این خلأ رو باید به دست آورد. بعضی جاها که من اینا صحبت رو میکنم، بعضی سوال میکنم، بعضی دانشجوها سوال میکنم که حالا چگونه میشه این تشنگی رو ایجاد کرد؟ شما میگه باید آب کم جو تشنگی آور به دست. این خلأ رو چگونه میشه فهمیدش؟ من عرض میکنم، اونجا جواب میدم، اینجا هم این رو باز تکرار میکنم که راه این ایجاد تشنگی باور خوده. بزرگی انسان رو باور کردن، عظمت خلقت خودمون رو بهش اعتقاد پیدا کردن. اگر خودت رو باور کردی، من عرفه نفسه فقط عرفه ربه، اگر خودت رو و ارزش وجودی انسانی خودت رو باور کردی، رحم الله من عرف قدره که از پیامبر و از حضرت علی هر دو نقل شده این روایت، اگر این ارزش وجودی رو کشفش کردی و فهمیدی و باورش کردی، دنبال کسی میگردی که این استعدادهای تو رو شکوفا کنه. اون موقع خلأ رو میفهمی، تشنگی به دست میاد با تفکر در استعدادهای خودت، استعدادهای خودمون. این گم شده رو وقت میفهمه کجاست، دنبالش میفهمه یه فردی باید حتما ضرورت داره باشه که واسطه آسمان و زمین باشه، او منو آسمانی کنه، رنگ خدایی به من بزنه. میفهمه این خلل فقط او میتونه، کلید بازگشایی این استعداد دست اوست، دنبالش میری و پیداش هم میکنه. باز من ناچارم یه مثالی بزنم اینجا. در یکی از فرمانده های گروه تفحص که میرن جنازه های شهدا رو، بازمانده استخوان و پلاک و شهدا رو پیدا میکنن، این تعریف میکرد که یک روز یه شخص اومد به من حالت اعتراض آمیز که شما چرا چه کاری میکنید، دوره داغ مادرهای شهدا رو چیز میکنید، تازه میکنید، این کار شما چه فایده است؟ ادهیتونم پاتون رومین میره، مجروح میشه، شهید میشه. میگه خیلی بر من گرون تموم شد، سخت بود. میگه یه روز که یه مقدار استخوان و پلاک یک شهیدی رو بردیم به مادرش دادیم، این سوالو کرده. گفتم یه نفر از من این سوالو کرده، آره این برای شما مفیده؟ ما میریم مثلا مقدار استخوان و مقدار پلاک شهید رو برای شما میاریم. بعد میگه دیدم یه عشقی توی چشمای مادر حلقه زد و بعد به من گفت شما گم شده ای ندارید تا که بفهمید که یک اثر، یک نشانه از اون کسی که گمش کردی در شما یه تحول ایجاد میکنه، یک شورش ایجاد میکنه، یک اطمینان و آرامش میاره. چطور؟ بوی پیراهن یوسف در حضرت یعقوب یه تحول ایجاد میکنه. خود پیراهن یوسف چشم نابینای یعقوب رو بینا میکنه. میشه اثری نداشته باشه؟ شما گم شده ندارید. اونی که این حرف زده گم شده تا حالا نداشته تو بفهمه یک اثر، یک خبر و یک ویژگی از اون گم شدهش کلی اشتیاق ایجاد میکنه. پس ما گم شده رو باید احساسش کنیم. قدم اول و راه اول برای رسیدن به مرحله و مقام انتظار اینه که بفهمیم گم شده داریم، خلأ رو پیدا کنیم و به قول معروف باید انتظار رو درک کرد. درک انتظار اولین گام بود. دومین گامی که مطرح هست اینه که روی کرد ما و توجه ما به سمت امام زمان بشه، تمام حرکات های ما سمت و سویش مهدوی بشه، توجه ما و جهت حرکت های ما به سمت امام زمان باشه. چرا این گونه باید باشه؟ یکی از وظایف ما باید این چنین باشه، چون که دو تا ویژگی در معصومین هست که در زمان ما امام زمان من داره و این دو ویژگی باعث میشه که ما تمام توجه ما به سمت امام زمان باشه، قبله اعمال ما امام زمان باشه. و این دو چیزیه، یکی این که دو عنصر هست، یکی این که معصومین از ما به ما آگاه ترن، دوم این که از ما به خودمون مهربان ترن. و این دو عنصر باعث میشه که ما به سمت اونها به توجه کنیم. از ما به ما آگاه تره، چون که این که اونها در سه حوزه دنیا برزخ قیامت همه قانوناشو میدونن، ما هنوز حوزه دنیا رو علم بشر هنوز به جای نرسیده. پس اونها از ما به ما آگاه، اگر میگن این کارو بکن این کارو نکن، آگاهیشون از ما بیشتر. یک دو، نه تنها فعال آگاه هستن بلکه از ما به ما مهربانتر و دلسوزتر هم هستن، ما رو بیشتر خودمون دوست دارن. و دوستیشون هم گفتیم پشتوانه آگاهی داره، دوستی نعوذ بالله دوست خالق ارسه نیست که بخواد بیا خوبی بکنه بزنه ما رو هم از بین ببره. نه، هم دوستیشون بیشتره هم آگاهیشون، با آگاهی و پشتوانه معرفتی همراه هست. حالا از کجا من میگم این دو عنصر رو اونها به ما، از ما به ما آگاه تر، از ما به ما در واقع مهربان ترن؟ روایات تو این زمینه هست که من چند تاش رو خدمت شما عرض میکنم. در کتاب شریف مکیال و مکارم اومده که سلسله سند میرسه به امام حسین علیه السلام، مسندن حسین ابن علی علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، پیامبر به حضرت علی فرمودن یا علی انا اولا بالمؤمنین منهم بالانفسهم، من اولویت دارم به مؤمنین از خودشون، من اولاترم. ثم انت یا علی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سپس تو بر مؤمنین اول این اولویت رو داری، این ولایت رو داری. بعد یکی که ائمه اطهار علیهم السلام اسمشون رو میارن تو این روایت، در آخر روایت هست والحجت ابن الحسن اولا بالمومنین من انفسهم، امام زمان هم این اولویت رو نسبت به بقیه مردم داره، امام زمان هم اولا و سزاوارتر از مومنین به خودشون هست. و در روایت دیگری داریم از امام صادق علیه السلام میفرماید والله به خدا قسم لعنه ارحمو به انفسکم، ما از شما دل سوستر و مهربانتر به خودتون هستیم. این همه روایت هست که باز داریم تو بعضی از معصومین میفرماید اگه شما مریض بشید ما ناراحت میشیم، یه گرفتاری به شما برسه ما ناراحت میشیم، تو غم و غصه های شما، تو قرض های شما، تو گرفتاری های شما ما شریکیم. در مورد خود امام زمان هم روایات زیاده که فرمودن ما در بین شما رفت آمد میکنیم، تو بازارهای شما قدم میذاریم، تحت تو خونه ها رو فحش های شما هست. که فرمودن که اصلا اگر عنایات ما به شما نبود گرفتاری ها شما رو دربر میگرفت. در توقیع که از حضرت وارد شده انا خاتم الاوصیا، من آخرین از از خودم خدمتتون اوصیا هستم. و بی یرفع الله بلا عن اهلی و شیعتی، و به وسیله من بلا از اهل و شیعیان من برداشته میشه و دور میشه. خب خیلی طبیعیه، انسانی که اینا این به این معارف رسید که اونها از ما به ما آگاه تر، امام زمان از ما به ما آگاه تر است، امام زمان از ما به ما دلسوزتر از طبیعتا، تمام توجهات من به سمت امام زمان میشه، روی کرده و قبله آمال من به سمت اون حضرت میشه و این سرود دائمی من میشه. عرض میکنم یا حجت الله یا ابن رسول الله انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. سومین موردی که در رابطه با بایسته های انتظار و وظایف یک شخص منتظر مطرح است، بحث میثاق و عهدی است که با امام زمان باید ببنده. به تعبیر قرآن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، از ویژگی های مؤمنه اینه که به عهد و پیمانی که با خدا بستند و در راستای اون با امام زمانشون بستند وفادار میمونن و هیچگاه نقص پیمان نمی کنن، پیمانشون رو نمی شکنند. وقتی شیعه منتظر به اینجا رسید که من احتیاج دارم، ضرورت داره وجود امام زمان و او رو شناخت و باید پایه های حکومت او رو پایه ریزی کنه، انسان همیشه اگر پیمان نبندد، عهد نبندد، این عهد و پیمان نبستن باعث میشه که فراموش کنه یک سری از کارا. لذا داریم که در هر روز چی بخونید؟ کسی که 40 روز دعای عهد بخونه اگر از دنیا بره خدا زندش میکنه و زمان ظهور رو درک میکنه. این عهد بستن خیلی مهمه. شیعه منتظر یکی از وظایفش اینه که با حضرت عهد ببنده، پیمان ببنده و این پیمانش هم نشکنه. وقتی که ما به این معرفت رسیدیم ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، هرچی برای خودت کار کنی و هوای نفست و خواسته های خودت، همه از بین میره، نمیبونه، توی فضا نمیبونه. اما آنچه برای خدا و امام زمانت کار کردی، اینا همش باقی میمونه. مثل اینکه تو پولتو بنذاری تو بانک، علاوه اینکه تو بانک پولت حفظ میشه، بهرم به ایش تعلق میگیره. کار برای امام زمان، تلاش برای امام زمان، عهد و پیمان بستن و وفادار موندن به اون عهد و پیمان برای امام زمان، این باقی میمونه، از بین نمیره. تو گاف صندوق یه محفوظ و رشتم پیدا میکنه. چطور وقتی که به یه مؤمن قرض میدی، منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، کسی که به خدا قرض بده، به مؤمن قرض کنه، به خدا قرض بده، فیضاعفه، بهره بهش تعلق میگیره، نه اینکه بهره مادی، بهره اندالله بهش یضاعف. این پولش، این قرض چند برابر میشه. حالا البته میشه گفت حتی مادیت هم بهش برمیگرده و چند برابر بهش برمیگرده. آیا به مؤمن قرض دادن باعث تضعیف میشه؟ به امام زمان قرض دادن و کار برای امام زمان کردن باعث تضعیف نمیشه؟ یقینا میشه. در زیارت صاحب الزمان داریم که میفرماید، زیارتنامه که تو مفاتیح هست، یکی از مواد، حالا شما ممکنه بپرسید که آقا با امام زمان چه عهدی ببندی، چه پیمانی ببندی؟ توی زیارتنامه یه سری پیماناش اومده. یک نکته ای که هست تو زیارت صاحب الزمان تو مفاتیح میگه و ابذلوا مالی و اهلی و نفسی، من در یا امام زمان در راه تو خودم، اهلم، همسرم، خانوادم، مالم و دارایم بذل میکنم و در راه تو خرجش میکنم. و این تو این نگاه هم این نابودی نیست، به دست آوردنه، حفظ فرزندی که در راه امام زمان خرج شد، پولی که در راه امام زمان خرج شد، خانواده‌ای که در راه امام زمان خرج شد، این همونه. ما عندالله باق، نزد خدا باقی است، تو این فضای هستی باقی مونه و رشد میکنه. ما توی دنیای و میدان مسابقه هستیم، دنیا میدان مسابقه است و برد با چیزیه که در این مسابقه سبقت بگیره. سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید، میدان مسابقه است. سارعو داریم، سرعت بگیرید. و سبقو الخیرات داریم، استباق مطرح، مسابقه است، اصلا جلو زدنه. به تو وقتی میگم آقا توی مسابقه دو، توی مسابقه فوتبال، توی اگه این کار انقدر چند هزار دلار جایزش، چطور با هم مسابقه میدن؟ وقتی این فهمیدی ان دلا خزائن و سماوات و الارض نزد خداست، گنجینه های آسمان و زمین نزد خداست، چگونه میشه آدم تو این زمینه به مسابقه نده؟ اگر متوجه شد تمام خوبی ها پیش امام زمان هست، تمام گنج ها پیش اوست، میشه آدم برای قرب به او رسیدن به مسابقه نذاره؟ و با همین نگاه هست که امام زمان در یک توقی میفرمه لو اشیا انا و فقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا توفیقشون بده بر اطاعت خدا، الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد، اگر اینا مجتمع بشن، دلهاشو مجتمع بشه بر وفای به عهد، میدون چه اتفاقی میفته؟ بالوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا، میفرماید دیگه این مسئله ظهور انقدر عقب نمیفته، اینا موفق میشن به دیدار ما. این عهد بستن و نگهداری و نشکستن عهد ما رو به زمان ظهور نزدیک میکنه، طبق همه توقیه از حضرت به ما رسیده. این هم یکی از وظایف منتظران و بایسته های انتظار. یکی دیگه از وظایف منتظران توسله. چهارمین وظیفه یک منتظر که ما در اینجا برشمردیم توسل است. توسل یعنی چی؟ یعنی آقا ما از راه‌های طبیعی رفتیم، کارامون هم انجام دادیم، ولی یک سری کمبودا و کوتاهی‌های داریم. اینا با توسل جبران میشه. توسل به امام زمان. به قول اون شاعر میگه وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. گاهی آه، گاهی صدا زدن خدا، صدا زدن امام زمان. یه توسل ما رو چندین پله جلو میبرد. خود خدا فرموده وابتغوا الیه الوسیله. اگر میخواهی به من نزدیک بشی باید دنبال وسیله بگردی. میخوای به قرب الهی برسی، میخوای به اون جای برسی که خیلی از بزرگان رسیدن، برسی به امام. اینا وسیله میخواد. وسیلهش کیه؟ وسیلهش امام زمان. از کجا میگی وسیلهش امام زمانه؟ چون تو روایات هست نحن الوسیلتو الالله، ما وسیله به سمت خدا هستیم. در ذیل تفسیر آیه شریفه و به نجم هم یهتدون فرمودند که اون ستارگانی که به وسیله آنها هدایت میشه ما اهل بیت هست. در دعای ندبه داریم چی؟ و جعلت هم از ذرائع و الیک و الوسیلت الى رضوانک. خدایا شما اهل بیت رو قرار دادی به عنوان وسیله به سمت به دست آوردن رضایت خودت. امام سجاد می‌فرماید که اهل بیت راه رسیدن به بهشتند. و جعلتم الوسیله الیک و المسلک الی جنتک. پس امام زمان وسیله رسیدن به خداست. امام زمان ستاره هدایتگر ما به سوی خداست. امام زمان وسیله به دست آوردن رضایت خداست. امام زمان راه رسیدن به بهشت خداست. پس باید به او توسل کرد، از او کمک خواست. اونهایی که وظیفه‌شون اینه که عقل‌های پنهان شده وجود ما را شکوفا کنند، پس ما باید به اونها توسل کنیم. این هم چهارمین وظیفه‌ای که از اهم وظایف منتظران ما برشمردیم. چی گفتیم در خلاصه این بحث؟ از عرض کنیم ما گفتیم که گام اول در رسیدن به مقام منتظر درک زمان، درک انتظار هست، و این که ما نیازمند به خدا و پیغمبر رسول هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. و این که این خلع رو باید احساسش کرد و درکش کرد، این تشنگی رو باید به دست آورد. این وظیفه اول بود، فهم این مراحل. دومین وظیفه این که در زندگیمون روی کرد و تمام توجهاتمون به سمت امام زمان باشه، رنگ مهدوی بگیره زندگیمون. سومین وظیفه این بود که عهد و پیمان ببندیم و بین عهد و پیمان هامونم پایدار باقی بمونیم. چهارمین وظیفه این بود که توسلاتمون هم فقط به امام زمان باشه، چون در یک جریانی داریم زندگی میکنیم، میدان مسابقه است. توی میدان مسابقه سبقت و سرعت میخواد. طبیعت ما کوتاهی داریم، با توسل میتونیم این کوتاهیامون رو جبران کنیم که عرض کردم جاده عشق بسی دور و دراز است، ولی طی شود جا جاده صد ساله به آهی راهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.